أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، شبهه چهارم در مورد قاعده نفی سبیل این بود که برخی از حقوق انسانی یا برخی از آنچه که به عنوان شأن خاص برای انسان نام برده می شود، حالا یا تحت عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، اینها با قاعده نفی سبیل سازگار نیست. نمونه های از این ناسازگاری رو ما ذکر کردیم، یعنی حقوق بشر و حقوق شهروندی علارغم تفاوت هایی که با هم دارند، اما اشتراکاتی هم بین اونها وجود داره و برخی از این حقوق با قاعده نفی سبیل به نظر ناظر بیرونی سازگاری وجود ندارد. خب، اینجا چه باید بکنیم؟ اگرچه حالا بعضی میگن اصلا این چه ضرورتی داره این بحث طرح بشه، برای چی این بحث رو اصلا مطرح میکنی؟ من نمیفهمم مثلا چرا همچین سوالی مطرح میشه. بله؟ هم دیگه این ناشی از نادانیه که مثلا فرض بفرمایید که بگن اصلا چرا این بحث رو مطرح میکنیم. حالا خدا انشالله هدایتشون بکنه. عرض به حضور شما، بله؟ اگر حالا انشاءالله اگه قابل هدایت بودن، اگرم نبودن که هیچ. ببینید ما عرض کردیم، بله؟ عرض به حضور شما، ببینید ما، من در حدی که حالا این جلسه و زمان این درس اقتضا میکنه سعی میکنم مطالبی رو عرض کنم. خب ما گفتیم الان نمیخوایم حقوق انسانی رو از منظر اسلام و قرآن و روایات مقایسه کنیم با حقوق بشر و حقوق شهروندی بنابر اونچه که معروف و مشهوره. اساساً با ضرس قاطع میتوان گفت که حقوق انسان در دین و در ادیان، به ویژه در اسلام و مذهب اهل بیت، بسیار بسیار فراتر از اون مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر یا منشور حقوق شهروندی و امثال این هاست، چون هم از حیث منشأ و منبع این حقوق بسیار فراتر هست، هم از حیث جامعیت این حقوق، به این که هم نیازهای مادی و جسمی او را در نظر گرفته و هم نیازهای روحی و معنوی و اساساً زندگی انسان رو محصور در این دنیا و خواسته های این دنیایی ندیده. اون به جای خود، یعنی ما اگر بخوایم یه مقایسه کلی بکنیم، اساساً واقعاً خیلی فراتر از این حرف هاست. فارغ از این جهت، بالاخره یه حقوقی در این اعلامیه منعکس شده، من اشاره کردم و باز من این رو هم همینجا عرض بکنم. من تعجب میکنم بعضی از بالاخره اهل فضل یا اهل قلم در حوزه گاهی میگن اکثر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف اسلامه. اینم عجیبه، این یا ناشی از اینه که این اعلامیه رو نخوندن یا حقوقی که در این اعلامیه منعکس شده اینها رو بهش توجه نکردن. بله، برخی از اونچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده این برخلاف قوانین اسلامی است، حتی برخلاف قانون اساسی ماست. اما اینکه اکثر اینها رو ما ادعا بکنیم برخلاف اسلام است، این واقعا مایه تعجبه. این تعبیر رو من از زبان بعضی ها مکرر شنیدم در میان اساتید، غیر اساتید، عرض به حضور شما. پس برخی از حقوق، برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین اسلام سازگاری ندارد. خب حالا ما عرض به حضور شما چه بکنیم در رابطه با این مواد؟ این مواد رو من بعضی از اونها رو اشاره کردم. حالا موادی که با اصول اسلامی و قوانین دی اسلامی سازگار نیست در این اعلامیه، بالاخره در 15 مورد شاید باشه. حالا بعضی تلاش کردن حتی این موارد رو هم یه جوری تفسیر بکنن که از اون تنافی خارج بشه، ولی واقعش اینه که مشکله بعضی از اینها رو دیگه، مگر اینکه تفسیر به مالا یرزا صاحبه هو منت طرفین بشه که اینها بتونن با هم تلاعم پیدا بکنن. ولی بالاخره این در 15 مورد واقعش اینه که با هم سازگار نیست. حالا از این موارد عرض به حضور شما شاید دو سه مورد هست که مستقیما با قاعده نفی سبیل معارضه داره. یکی همون مسئله مسئله عرض به حضور شما مربوط به تمایز و تفاوت، نفی تمایز و تفاوت افراد، ماده دو. اونجا گفت به طور کلی هیچ تمایزی بین افراد نسبت به یک دیگر حتی از حیث مذهب وجود نداره و عرض به حضور شما ثروت و قدرت و مقام و امتیازات اینها بین همه باید یکسان باشه. خب حالا این با قاعده نفی سبیل مسلماً سازگار نیست، چون در برخی از حقوق، حقوق طبیعی که متوجه یا متعلق به انسان است، به ما هو انسان، بالاخره حیات حق، حیات حق زندگی، نه اون با یه شرایطیه که آره بله، اون دیگه در جنگ، دیگه در جنگ مثلا، نه بله اون میگم دیگه، حالا در یه مواردی اون بحث ارتداد با یه چیز دیگه است، حق و آزادی عقیده و بیان و این که هر کسی بخواد، حالا فرق نمی کنه تو کدوم قرار بدیم، اصلش اینه که این از این جهت میگه شما میتونید، یعنی نمیتونید هیچ تمایزی بین افراد از این جهت ها به اصطلاح قائل بشید. خب این طبیعتاً با قاعده نفی سبیل نمی سازه. حقوق طبیعی عرض به حضور شما تقریباً بین همه افراد هست، اما غیر از حقوق طبیعی برخی از حقوق اکتسابی هم تعلقش به صاحبان عقاید و دیدگاه های مادی و ملحدانه اینها خب با هم نمیخوان. یا مثلا در ماده 16 در بحث نکاح که خب این رو هم اشاره کردیم، این تفاوت ها اینجا به چشم میخوره. خب اینجا یه وقت ما میخوایم موضع دین و شرع را نسبت به این تفاوت ها بسنجیم و بیان بکنیم. یه وقت غرض این است که ببینیم از نظر قانون اساسی چه راهی پیش روی ماست. راه‌هایی که محتمل است ما میان این دو، یعنی بین شرع و اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حقوق شهروندی، برگزینیم چند راهه. محتمل ترین راه یا به اصطلاح یکی از راه‌های روشن و واضح اینه که ما از این احکام و قواعد دینی به نفع اون اعلامیه یعنی حقوق بشر و حقوق شهروندی دست برداریم، اون رو مقدم بکنیم. راه دوم عکس این است، بگیم ما این رو مقدم میکنیم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی. راه سوم که حالا عرض به حضور شما اینجا با توجه به شبهه قبلی، یعنی شبهه سوم و پاسخی که اونجا مطرح کردیم، این است که ما امر این را به ید الحاکم بسپاریم، بگیم امرهو به ید الحاکم. نه میتوانیم حکم به تقدم این احکام یا این قاعده بکنیم و نه به تقدم اعلامیه جهانی حقوق بشر و امثال آن. این رو به دست حاکم بسپاریم. خب طبیعتاً موضع بحث و نزاع ما مربوط به این مواردی است که تعارض بینشون وجود داره. همین 15 ماده نسبت به بقیه تعارض نیست. ممکنه، اجازه بدید، ممکنه، یه لحظه اجازه بدید، ممکنه اینجا یک کسی بگوید خب اینجا امر دائر بین قبول یا اثبات به نحو مطلق، یا همه باید پذیرفته بشه یا هیچ کدام، یعنی ما رو مکلف و ملزم میکنن به این که یا همه مواد رو بپذیرید یا همه رو به کلی از این چیز خارج بشید. حالا این احتمال البته که دوران امر بین یکی از این دو باشه با واقعیت‌های موجود سازگاری نداره، چون همطور که خواهیم گفت اصل این اعلامیه الزام آور نیست. هرچند اون کمیسیون حقوق بشر که به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر تأسیس شد و امضای اون میثاق نامه یک نوع الزامی رو برای کشورها ایجاد کرده، اما در مجموع خود این اعلامیه تعهد آور و الزام آور نیست به نظر اکثر اهل فن. بعضی هم البته معتقدن نه، خود این اعلامیه الزام آوره. خب وقتی الزام آور نباشه، حالا خب مشکلی اگر الزام آور هم باشه اینجا با پذیرش علیکم السلام حق شرط میتوان، چه اینکه ما نظائرش هم داریم که بعضی از این معاهدات پذیرفته شده و این شرط گذاشته شده که این ما این معاهده رو پذیرفتیم مشروط بر این که برخلاف قوانین دینی و به اصطلاح ملی و داخلی ما نباشه. خب این هم یه راهه، یعنی این راه سوم یا به عنوان یک احتمال که گفتیم اینجور نیست که امر دائره بین این دو محظور باشه. بالاخره یعنی شد راه چهار راه در چهار تا احتمال. خب در بین این چهار احتمال حالا باید ببینیم که واقعا ما باید به نحو مطلق حکم کنیم قانون اسلامی مقدمه، قوانین دینی قاعده نفی سبیل مقدمه، یا به عکس اون اعلامیه تقدم داره، یا امرش رو به ید حاکم بسپاریم، یا اینکه انتخاب بکنیم بین این دو، که البته این راه چهارم با توضیحی که دادم بعید نیست که به یکی از دو احتمال اول و دوم برگرده. حالا ولی با این تفاوت که اونجا میشه فقط در مورد تعارض، موارد تعارض و تنافی بین اون قواعد به اون بین اون مواد خاص بحث تقدم رو مطرح کرد، اما اینجا دیگه کلی است، یا به نحو کلی باید کنار گذاشته بشه یا به نحو کلی به اصطلاح حفظ بشه. شما چی حرفت الان؟ نه اون سوال قبل گفتی تعارضش چیه، این همه من هفت جلسه قبل توضیح دادم تعارض چیه، حالا میگی تعارض چیه؟ خب فرض همینه دیگه. نه اجازه شما ببینید آقا یه لحظه، نه اینا دقت کن، این مهمه. ما بحث داریم، ما وقتی امضا کردیم یک معاهده بین المللی رو نمیتونیم زیرش بزنیم که فرض اینه ما این اعلامیه رو امضا کردیم در سال 1347، در سال 1353 هم اون میثاقنامه سیاسی مدنی مربوط به این اعلامیه و ذیل اون رو امضا کردیم. حالا من اینو می‌خواستم در رابطه با موضع رسمی به اصطلاح ایران و چگونگی مواجهه قانون اساسی با این مسئله مطرح بکنم. حالا اینو بگم شاید بعضی از اشکالات شما برطرف بشه. خب حالا همون که گفتیم این که امرشو به ید حاکم بسپریم یعنی چی؟ چی؟ شما شبهه سوم یادتون نیست؟ در پاسخ به شبهه سوم من چی گفتم؟ به چه بیانی گفتم؟ تنظیر به چه کردم؟ مثل بیع و سلاح به اعداء دین هیچ فرقی نمی کنه. قواعد آقا خیلی خوب، من دیگه نکته شما رو آقا چرا گوش نمیدی آخه شما؟ بابا قواعد آمره بین المللی گفتیم الزام آوره، اونجا که دیگه بعضش سخت‌تر از این اعلامیه جهانیه. شما اجازه میدید من یه 5 دقیقه عجب گرفتاری هستیم ما. بابا 5 دقیقه شما گوش بده که ما که میگیم امرش به ید حاکم است یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی میگیم حاکم هر جوری دلش خواست احکام اسلامو کنار بذاره. میگیم آقا حاکم یعنی باید دونه دونه اینا رو بررسی کنه، مصلحت ها رو بسنجه. وقتی میگیم سخن از مصلحت هاست، حالا این مصلحت ها حتما مسئله اهم و مهم توشه، دفع شر، دفع ضرر، دفع خطر از امت اسلامی، از مردم مسلمان توشه. مصلحت چی؟ این عنوان ثانوی نیست که. من اینا رو اونجا آقا بذار من خب لا اله الا الله بذار من اینو به خب بگو من چایمو بخورم.
این مصلحت
وقتی
میاد وسط دیگه همه چی
چون مصلحت داره مصلحت داشته
تو هر
کشوری
که مصلحت داره ضرورت سوغره یه خورده یه مصلحت اگه میاد وسط دیگه هیچی از اون پیش نمیاد. چون ممکنه بگه این به نظر ماست الان در شرایط مثلا به نظر ماست این احکام لازمه. این چه دلیلی است که شما مشتی میده امروزه دلیل حاکم که فرق بفهمه؟ دلیلش چیه؟ یعنی چه دلیلی
داریم که ما اینجور موارد رو بسپاریم دست حاکم تشکیل رو برد؟ و اینکه مصلحت مالی که مثلا میشه؟ چه عرض کنم والله؟ شما بحث قاعده مصلحت رو من اینجا بودم شما بود؟ یه سوال اجازه بدید شما حرفتو زدی یه دقیقه گوش بده دیگه. شما بحث قاعده مصلحت که من اینجا مطرح کردم بودید یا نه؟ پس برید اونو مطالعه کنید دیگه این سوالا رو نمی کنید. قاعده مصلحت من مفصل در مورد قاعده مصلحت بحث کردم اونجا در هیته احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی نسبت و جایگاه مصلحت رو در اینا گفتیم، حدود و ثغورش رو گفتیم، شرایطش رو گفتیم. بیدر و پیکر و بیزابطه نیست مسئله مصلحت. اگر با این اشکالی که شما می‌فرمایید مواجه بشیم، مگه اون عناوین ثانویه نمیتونه همین خطر رو داشته باشه؟ کی گفته؟ دامنه همان. اگر عنوان مصلحت یه عنوان کشداریه، عنوان ضرر هم کشداره، عنوان تقیه هم کشداره، عنوان این دیگه. حالا ببین تازه بعضی از اونا امرش به ید مکلفه نه مجتهد. اما شما در این حال اینو با یک ضابطه و قاعده میگید این عنوان وقتی تحقق پیدا کرد در موارد موضوعی، در شبهات موضوعی مثلا امرش به ید مکلفه، که آیا این وضوع ضرر دارد یا ندارد؟ شما بگی آقا اینو ما بکنیم چیزی از اجرای احکام باقی نمیمونه. این شعاره آقا جون، این شعاره، این همطوری حرف زدن رو هواست. و الا این اشکالی که شما میکنید آقا گوش بده، این اشکالی که شما میکنید در تمام موارد احکام ثانویه، تازه اونجا میگم مواردی که به دست مکلف سپرده شده که دیگه کار خیلی خرابتر میشه. نیست اینجور آقا. خب این حرف میزنید شما آقا نفر لا اله الا الله. نه اما آها حاکم فرض اینه، فرض اینه حاکم اسلامی با یک میزان و معیاری غیر از زید و عمرو بک در کشورهای دیگر مصلحت ها رو میشنه.
هر جا مصلحت سبیل کفار باشه و نوغن مصلحت شر
شما این اشکال چرا تو اون شبه سوم نکردی؟ نگفتی؟ خب من اونجا چی گفتم؟ حالا میگم برو بخون دیگه، بس دیگه.
به این عنوان سیده میدارم که مثلا مسلحت شما باید
بله. اصلا آقا ما در مورد احکام اولیه و احکام ثانویه و خصوصا احکام ثانویه درش حضور مصلحت غیر مستقیمه. ببینید احکام ثانویه دائر مداره. چقدر وقت داریم؟ من میخوام این بحث رو تموم کنم. شما احکام ثانویه دائر مدار همین عناوینه، حالا یا دهگانه، دوازدهگانه، چهاردهگانه، یا حتی بیست و چند گانه. بعضی تا بیست و چند عنوان از عناوین ثانویه رو گفتن که اینا حکم ثانوی به دنبال داره. فرض میکنیم مصلحت خودش یه عنوان ثانوی نیست. نه، اون یه عنوان ثانوی نیست، اون در حقیقت یک به اصطلاح ملاک و مناطه. حضور مصلحت در عناوین ثانوی غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی ضرر، حرج، تقیه، اکراه، نمیدونم، همه این عناوینی که به عنوان عنوان ثانوی شناخته میشوند خودشون یه عنوان ثانوی هست. اما در تمام اینها اگر یک حکمی بر مدار عنوان ثانوی قرار گرفته و جعل شده، این ناشی از یه مصلحته. لذا حضور مصلحت در موارد ثبوت احکام ثانوی یه حضور غیر مستقیمه. اما میایم وقتی سراغ احکام حکومتی، احکام حکومتی اساسش بر مصلحته. یعنی چی؟ یعنی به یه معنا حاکم هم بر مدار عناوین ثانوی میتونه حکم بکنه، هم بر اساس مصلحت. اصلا ما که معتقدیم حکم حکومتی خودش یه حکم غیر از احکام حکم ثانویه. این دوتا هم خیلی با هم خلط میکنن. حکم حکومتی یعنی حکمی که حاکم از موضع به اصطلاح ریاست و سیاست امت صادر میکنه و این بر مبنای مصلحت. مصلحت هم که میگیم یه معنای عامی داره، مصالح عامه. این هم دنیای مردم هم آخرت مردم رو در بر میگیره. مفصل ما از سیره روایات، این سیره تا دلتون بخواد روایات هم داریم. سیره ائمه حالا بله، ببین دلیل عقلی داریم، سیره عقلا هست، سیره ائمه و اهل بیت علیهم السلام هست. شما ببینید، نه اون هست و چیزهای دیگه. گفتم سیره عقلا دلیل عقلی با تقریرهایی که ازش هست. این حالا امیدوارم امسال چاپ بشه این قاعده مصلحت. اگرم خواستید میتونید توی همین سایت ما مراجعه کنید، اونجا البته حالا فقط همون به صورت درس آمده، الان تنظیم شده و عرض به حضور شما کاملتر شده که حالا امیدواریم امسال به مرحله چاپ هم برسه. به هر حال ببینید، حاکم با گفتم حاکم یه آدمه، فرض اینه که بر اساس عدالت و تقوا و بر مبنای کارشناسی و مشورت میخواد مصلحت مردم و جامعه اسلامی رو تشخیص بده. ما که میگیم این شرایط در دلش هست، یعنی با اون جهات نفسانی خودش، ملکاتی که داره و اینکه در اونجا خودش رو در نظر نمیگیره، خدا و مردم رو در نظر نمیگیره، مصلحت‌های عمومی، مصالح عامه، مصالح دین و دنیای مردم، اینا رو در نظر میگیره. خب اگر حکم حاکم بر مدار مصلحت صادر شد، اینجا این مسلماً بر احکام اولیه تقدم دارد، حتی بر احکام ثانویه، یعنی چه بسا یه جایی به عنوان ثانوی هم نتوانه مشکل حل بشه، بر اساس یه مصلحت این حق و اختیار برای حاکم ثابته. مثالی که من زدم بیع الصلاح لاعداء الدین، شما نگاه کنید و اکثرا گفتن این مطلقا حرامه، اما واگذاری این، یعنی اکثرا همه در واقع، اما واگذار کردن این به دست حاکم که یه جا بیع الصلاح لاعداء الدین ممکنه به تقویت دین بینجامه. اگه این باشه، این باید بگیم حرامه. لذا میگیم این بسته به زمانها و مکانهای مختلف و تشخیص حاکم اسلامی. حالا اینجا کسی بیاد اشکال کنه که آقا اگه حاکم اشتباه کرد چی؟ یه کسی بیاد اینجوری اشکال کنه، اگه حاکم اشتباه کرد چی؟ اگر نمیدونم حاکم چیز کرد، یعنی ما بگیم سلاح رو به اعداء دین بفروشیم؟ این چه؟ این نوع اعتراضات اینجوریه، این اشکالات که ایشون میکنه از این سنخه.
شما دو تا بحث مطرح کردید، این حکم حکومتی چیز دیگه است. اگر شما فهمید این موضوع
هم رو بیاد الحاکم، خیلی خوب، خیلی خوب، اینم همینه. من میگم اتفاقا این دست بده، اتفاقا میگم در حوزه، اتفاقا من میگم در حوزه میگم در حوزه اختیارات حاکمه. همه چی نیست در این موارد تعارض که اینجا ما چه بکنیم، میگم به اختیارات حاکمه. من یه در این فرض یه احتمال هنو گفتم اینو، در اجازه بدید، در لا اله استغفرالله ربیم چیکار کنیم دیگه؟ بهت میگم برو بخون، نمیری بخونی. بهت میگم گوش بده، گوشم نمیدی، من چیکار کنم دیگه؟ من اون دفعه گفتم اشکال کردی، گفتم برو اونا رو بخون. خوندی؟ میخونی؟ پس هر وقت تا نخوندی دیگه اشکال نکن از این اشکالات. چرا دیگه الان شما داری میگه اگه ما بگیم مصلحت اصلا یه چیزی از احکام دین باقی نمیمونه؟ چه حرفی میزنید شما؟ ما اگر در یه مسئله این چنینی گفتیم امره به ید الحاکم، این چه ربطی داره؟ این موجب اندراس احکام، اندراس دین میشه؟ حرف چیه میزنید شما؟ این خلاف عقل و عقلا و خیره، خلاف فهم اصلا. از این اشکالات اگه بخوای بکنید که گفتم مثلا تش یه فکر خوارجی در میاد که اصلا خدا رحم کنه. عرض به حضور شما چی؟ هرچی باشه بهتر از اون. عرض به حضور شما امروز هم نداشته او وقت بعد همین آخرش میای بیرون میگی که آخه این چیز نبود اینقدر سرش معطل بشیم. و کی معطل میکنه؟ ساعت چند آقای عزیزم؟ خب حالا بذار من اینو اقلا بتونم تمومش کنم. به هر حال ببینید این احتمالات اینجا وجود داره. در بین این احتمالات همونطور که عرض کردیم ما با توجه به این حال ما فعلا در موضع شرع بود، حالا قانون اساسی رو باید بگیم، اونی که در از موضع شریعت میتوانیم عرض بکنیم اینه که در بین این احتمالات، حالا 4 احتمال یا 3 احتمال یا 5 احتمال، باز به نظر میرسه ما امر این را به ید الحاکم قرار بدیم. الان ببینید، ممکنه، من حالا مثال میزنم، ممکنه در یه برهه‌ای مشکلاتی برای کشور پیش بیاد، حاکم تشخیص بده برای رفع این مشکلات و مصالحی که عائد عامه می شود، عامه مسلمی، بپذیرد مثلا نکاح یک کافر را با یک مسلمان. ببینید، این که حاکم در یه مقطعی بپذیره این حکم، مادام المصلحه ثابته. شما چطور در مواردی که حکم حکومتی رو مقدم میکنید بر احکام اولیه، اونجا این نگرانی رو ندارید که خب این باعث مثلا اندراس دین میشه؟ خب اینم یکی از اون احکامه. درست قاعده نفی سبیل و ادله نفی سبیل مثل لا حرج و لا ضرر به اصطلاح بر اون ادله احکام اولیه حاکمه، اما اگر خود این در یه شرایطی برخلاف مصلحت و برخلاف مصالح عامه باشه، چرا ما نتوانیم اون هم در یک مقطعی و در یک موردی این رو بپذیریم؟ شما ببینید، شما الان بعضی از آیون به صراحت بعضی از احکام اولیه اگر اجرا بشه و عمل به اونها رو میگن موجب وهن اسلام و مسلمین، خب این موجب وهن اسلام و مسلمین بودن الان با توجه به فضای عمومی که در دنیا حاکمه، بله بله، مسئله رجم یا حتی الان تازیانه زدن، شلاق زدن، خب در باید شلاق در انظار و در مرعا و منظر باشه، الان خود این ممکنه این چنین باشه. یا مثلا فرض بفرمایید لمس بدن و دست نامحرم حرامه، خب آیون میگن اگر دست ندادن شما در یک جایی موجب وهن باشه، اشکالی نداره دست دادن زن و مرد. خب اینا به حسب مورد اینجور هست. خب حالا این یه عرف تو دنیاست، عرف غلطه، دقت فرمودی؟ اگر کسی بیاد بگه خب آقا اگه ما اینجا دست از این حکم اسلامی برداریم، بگه کم کم در همه جا کسی میتونه به بهان، این حرف غلطه، اصلا این نگاه غلطه. بالاخره ما در یه پیچ و خمهایی گاهی قرار میگیریم، باید راه چاره در اونها به اصطلاح پیش پای مسلمان ها گذاشته بشه. اگر اضطرار پیش بیاد میگه شما میتوانی شرب خم کن، اکل میته بکنی، اگر عرض به حضور شما پای جان در میان باشه حتی میتونی خدا رو انکار کنی، تقیه کنی. تقیه فقط در مورد به اصطلاح فرعی امور یعنی فروع نیست، حتی تقیه در اون هم جریان داره، در اصول هم جریان داره. خب ما بیایم بگیم آقا در همه این، خب این همه راه ها رو فرار رو شارع باز کرده، اینا منجر میشه به تعطیلی دین و از بین رفتن احکام. خب اینجا همون اختلاف دیدگاه که عرض کردم، بالاخره مسئله قائل شدن به اختیارات وسیع برای حاکم یا همون ولایت برای فقیه، یا محدود کردن اون یا نپذیرفتن اون، طبیعتاً این نتایج رو داره. من میخوام عرض کنم در همین مسئله، حالا اگر در یه شرایطی واقعاً نفی سبیل اگر بخواهد اعمال بشه منجر به خسارات غیر قابل جبران بشه، خب این نمیتونه در یه مقطعی برای حفظ مصالح اهم این قاعده کنار گذاشته بشه. بله؟ چی لازرره؟ آقا اونجا دیگه معامله است، بس از معامله که ما نمی کنیم. شما معنای مصلحت رو نفهم. بله، اگر اون 5 میلیارد دلار برای مردم کشور حیاتی باشه، بله، نه اینکه به صرف اینکه بگیم مصلحت، حالا یه پولی گیرمون میاد یه خورده پولمون زیاد میشه. خیلی خوب، همینه دیگه. آقا داری فرضای به قول بعضی از اساتید هر چیزای نیشخولی نگو دیگه، فرضای نیشخولی رو داری مطرح میکنی. خب این راجع به اینا ها که بالاخره ما از نظر شرع عرض به حضور شما واقعش اینه، بهترین راه اینه، مونه مطلقا بگیم قاعده نفی سبیل مقدمه، نه مطلقا اعلامیه جهانی حقوق بشر مقدمه، و نه عرض به حضور شما این که مثلا اگر امکان پذیرش مشروط نبود به کلی یا این رو مقدم کنیم یا اون رو. نه، ما مثل اون پاسخی که به شبهه سوم دادیم، به نظر میرسه راه آن است که در این امرم چون در یک تعامل با دنیا و در صحنه بین الملل، امرش رو به ید الحاکم بسپاریم و با تشخیص مصلحت توسط حاکم با ابتناء بر کارشناسی های دقیق و سنجیدن هر دو سوی قضیه، و با این فرض که حاکم اسلامی برخوردار از ملکه عدالت و اون صفات لازم در یک حاکم هست، با این پیش فرض‌ها و اجتماع این شرایط، به نظر میرسه ما امرش رو به ید حاکم باید بسپاریم. نمیتونیم بگیم در این تنافی این مقدمه یا اون. خب حالا میام سراغ قانون اساسی. ببینید اتفاقا ما یعنی راه‌های حقوقیش رو بررسی بکنیم از نظر حقوقی. حالا این موضوع کلیه با قطع نظر از قانون اساسی و حقوق بین الملل، حالا با ادبیات متناسب با حقوق بین الملل و قانون اساسی که ما داریم، آیا این امکان وجود داره یا نه؟ به تعبیر دیگه امکان سنجی عرض به حضور شما عملیاتی کردن اونچه که در بخش اول گفتیم، آیا این که بسپاریم دست حاکم، حالا بالاخره آیا این ظرفیت در متن قواعد بین المللی وجود داره یا نه؟ اینو فردا. الحمدلله رب العالمین.
ایشان حتماً